بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره هجر رسیدیم به آیت 7 ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فرمود اون کسانی که ای شیطان به دنبال تو می آیند تبعیت می کنند از تو، از گمراهان، یعنی گمراهان فقط از تو تبعیت می کنند، به دنبال تو میان. و جهنم وعدگاه همه آنان است. بعد جهنم رو فرمود لها 7 ابواب، برای جهنم 7 درب است. لکل باب منهم جزء مقسوم، برای هر دری از آنان عده‌ای تقسیم شده هستند. هر بابی تقسیم شده است که عده‌ای از اون پیروان شیاطین وارد بشن. در مورد ابواب جهنم عرض شد که این ابواب چگونه است. در روایت می‌فرماد اینها طبقاتن، ابواب بابش طبقه است که هر کدام مادون اون دیگری است، یعنی به طرف پایین. درکه است، درکه مقابل درجه است، درجه درجات میره بالا، درکه میره به طرف پایین که درکات جهنمه. بعد چرا 7 در؟ فرمود به خاطر اینکه هر کسی از یک دری وارد این جهنم میشه، که گفتیم در قرآن اسامی این ابواب آمده و علتهای ورود اینها به جهنم رو هم گفته. مثلا گفتیم یه دربش چیه؟ سقره. میفرماد ما سلککم فی سقر، چی چیز شما رو وارد در سقر کرد؟ یعنی سقر یه جایی از جهنم. قالو لم نکن من المسلین، گفتن ما از نمازگزاران نبودیم. و لم نکن نطعم المسکین، و این گونه نبودیم که مسکینان را طعام دهیم. و کنا نخوض مع الخائضین، و ما با هر فرو روندهی فرو می رفتیم. نخوض مع الخائضین، هر کسی چرت و پرتی می گفت در مورد دین ما همراهی می کردیم باهاش. یعنی اعمالشون پشتوانه چی داره؟ اعتقادی داره. چون یه موقع یه کسی نماز نمی خونه اما نخوض مع الخائضین رو نداره، که با هر کسی که علیه دین صحبت میکرد میگه ما حرف همراهی میکردیم. میگه این چی کرد؟ ما رو وارد سقر کرد. گفتیم درب دیگش چیه؟ سعیره. مثلا که آیه قرآن، حالا من میگم عزیزان آیه رو پیدا کنن که مثلا کدوم سوره کدوم آیه است، که گفتن لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر میشنیدیم یعنی گوش میکردیم یا تعقل میکردیم جزء اصحاب السعیر نمیشدیم. پس نه گوش میکنن نه تعقل میکنن. آیه چنده این جان؟ ملک 10. درب دیگر گفتیم لذا، لذی می نویسن با الف مقصوره، زی دسته دار، که آیه قرآن می فرماد کلا انها لذا نزاعتا لشوا تدعو من ادبر و تولا و جمع فعوا. میگه آن لزاز چیه؟ که پوست صورت رو به جوش میاره، میسوزونه، یعنی پوست رو سوزاننده پوسته، کننده پوسته، گوش پوست و گوشت و اینها رو. تد او من ادبره و تولا، کسی که پشت میکنه و رو بر میگرداند. و جمع فعو آ، جمع میکنه مال رو و خزینه میکنه. آقا چقدر رو مسئله این مال قرآن تأکید داره که پول جمع میکنن اینا، به دیگران نمیدن، چقدر تأکید شده برای ورود به جهنم. خود اینجا هم چی داره؟ اول فرمود ادبره و تولا، پشت میکنه میره. بعد فرمود و جمع فعو آ، مال جمع میکنه و ذخیره میکنه، انباشت میکنه، انباشت ثروت، نمیذاره به دست دیگران برسه. درب دیگه چی بود؟ حتمه. آیه قرآن کلا لینبذن فی الحتمه، سوره چیه؟ سوره همزه. و ما ادراک ما الحتمه، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. بعد چی میفرمان؟ فی امد ممدده. در دیگه چی بود؟ حاویه. فامه حاویه، مادر یا اصل او حاویه است. و ما ادراک ماهیه، تو چه میدانی آن چیست؟ نارون حامیه، آتشی سوزان. بعد چی میفرمان؟ نارون حامیه. درب دیگه چی بود؟ سجین. کلا این کتاب الفجار لفی سجین. و ما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم. سجین اون زندان بسیار تو در تو رو میگن سجین، که فجار اهل فجورن، فسق و فجور، جایگاهشون در سجینه. بعدیش چی بود؟ جهیم. جهیم که میفرماد ثم الجحیم سلوه، ثم فی سلسله زرعها، آره، سبعون ذراعا فسلکوه، انه کان لا یؤمن بالله العظیم، او به خدای عظیم ایمان نمی آورد، ولا یحض علی طعام المسکین، و دیگران رو تشویق نمی کند به طعام مسکین. آقا چند بار ورود به جهنم رو گفت اینا به داد دیگران نمی رسن. ایمان نمی آره به خدا، ایمان نمی آره و طعام مسکین رو نمیدهد. حالا اینها ابواب جهنم که گفته شده تو روایت هم داریم. حالا تو بعضی از روایات داره مثلا جهنم، یکی از درهای جهنم رو میگه جهنم، در حالی که جهنم میگه لها سبعت و ابواب، جهنم خودش دارای هفت دره، پس خودش درب نیست. خب که اینها هر کدام از راهی وارد میشه، یا از نبی اکرم روایتی هست. حالا قبلش این آیه رو بخونیم، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین در درجه اسفل آتشن، پایین ترین مرتبه است منافقان، یعنی از کفار هم بدتر میشن چون فی درجه اسفلن. رسول خدا فرمود دری از جهنم برای کسانی است که به اهل بیت من خیانت میکنن و بعد از من خون آنها را میریزند. دری از جهنم مال اینهاست، اصلا که از ابواب جهنم که در جریانات قصب خلافت درگیری هایی که بود، سلمان فارسی به اون دومی گفت من از رسول خدا شنیدم که تو یکی از ابواب جهنمی، که از درهای جهنم تویی. خب بعد می فرماد سلام علیکم، ان المتقین فی جنات و عیون، به درستی که متقین در جنات و چشم سارانند. جایگاه پیروان شیطان رو گفت که اونا دنبال شیطان حرکت میکنن جایگاهشون کجاست، بعد حالا جایگاه متقیان رو میفرماد. اینجا متقیان رو میگه نظر به این که مخلصین رو فرمود آیات قبل، مخلصین رو فرمود. مخلصین جای مقام کیه؟ مقام انبیا و ائمه است که مخلصینن. اینجا بعد قاوین رو هم گفت، قاوین امامشون کیه؟ شیطانه، چون تبعک من تبعک، کسی که تبعیت میکنه از تو، الا من تبعک من القاوین، کسانی که از قاوین تبعیت میکنن از تو، پس شیطان میشه امام قاوین. امامشونو گفت، پیروانش رو هم گفت. این طرف مخلصین کی میشن؟ امامان میشن. پیروانشون چی میشن؟ متقین. خوب دقت کنید، نکته ایه که نگفته کسی تو تفاسیر که چرا ذکر متقین رو اینجا آورد. اونجا مخلصین رو فرمود، بعد فرمود فقط مخلصین نیستن، متقین هم جایگاهشون. اما متقین کیانن؟ متقین چگونه هستن؟ چجوری هن؟ آیا کسی این دگمه بالاش اینجوری صف میبنده و ریش میذاره و تسبیح دست میگیره و متقین اینجوریه؟ مثلا اگه دگمهش باز باشه یا ریشاش کوتاه باشه این متقی نیست؟ آیه قرآن میفرماد فإنها من تقوى القلوب، از تقوای قلب، تقوا مربوط به قلب، مربوط به ظاهر نیست. که کسی اینجاهاش دیدید اکثر این مسئولین محترم داشتن اینو مهره، جای مهر رو داشتن که آیه قرآن ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، به اونا میگفت، به اونا میزد، وای بر نمازگزاران. آخه وای بر نمازگزاران، الذین هم فی صلاتهم ساهون و الذین هم یراؤون و یمنعون الماؤون، وای بر اون نمازگزاران که ساهی اند در نماز، ریا میکنند و مال مردم را نمیدهند و یمنعون الماؤون، یعنی بیت المال رو به دست مردم نمیذارن برسه. حالا متقی، تقوا مال قلبه. خب قلبه یعنی چی؟ مال قلبه. تقوا چگونه است؟ به زبان ساده، حالا از وقایه گرفته شده، وقایه به معنی سپره. آقا تقوا به زبان ساده خدا ترسی یعنی چی؟ یعنی چجوری من از خدا بترسم؟ مگه خدا ترس داره؟ خدا که ارحم الراحمینه. عزیزان از خدا ترسیدن یعنی رعایت خدا رو کردن، یعنی یه کاری میخواد کنه میگه خدا دوست نداره، خدا ناراحت میشه، این رضای خدا نیست. این میشه تقوا. حالا یه کسی هست تو ریز امورش تقوا داره، چون تقوا مراتب داره، شدت و ضعف داره، هر کاری میخواد کنه میبینه این مورد رضای خدا هست یا نیست، حرفی میخواد بزنه، کاری میخواد انجام بده، هر چی ریز، این سطح بالایی از تقوا رو داره. اما یه کسی دیگه هست، این نه اینجوری نیست، ولی بعضی جاها دیگه میرسه دیگه اونجا دستش میلرزه، میگه نه من همه کار کردم ولی این یه کار رو نمی کنم. یعنی یه جاهایی از خدا میترسه، پس تقوا داره، تو دلش تقوایی داره، شاید گناهکار باشه ها، شاید اصلا بدکاره باشه، اما یه جاهایی میبینی از خدا میترسه. میگه آقا مگه میشه؟ بله میشه. یه کسی جبر روزگار بردش توی وادی هایی که آلودگی هایی داره، اما همون آدم یه جاهایی میگه نه من نمی کنم این کارو، یعنی یه تقوایی تو دلش هست. اینها من تقوی القلوب. اما یه کسی از جبر روزگار اینو برده تو حوزه و بین علما و اینم اینجوری بار آمده و اما پاش بیفته خیلی کارهای انجام میده. یعنی ممکن آیت الله، با حال آیت الله که بگیم یعنی لفظی، نه اینکه آیات عظام، منظور که شاید خیلی ظاهر و صلاح باشه اما تو دلش تقوایی نداشته باشه، تو دلش تقوا نداشته باشه. خدا تقوا رو میخره. انما یتقبل الله من المتقین. خداوند از متقین قبول میکنه، از متقین. چه بسیار افرادی که در دید مردم آدمای کثیفی ان اما اهل بهشتن. آیه قرآن میگم، آیه قرآن کجا؟ اون جایی که میگه عده‌ای وارد جهنم میشن، میگن ما لنا لا نرا کنا نعدهم من الاشرار، ما لنا لا نرا رجالا کنا نعدهم من الاشرار. میگه چیست ما را؟ مردانی را اینجا نمیبینیم که ما آنان را جزو اشرار حساب میکردیم. گفتیم اینا اشرارن، تو جهنم نیستن. چرا؟ اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار. یعنی اونقدر تعجب میکنن، پس اینا کجان؟ چرا تو جهنم نیستن؟ چون به ظاهر نیست که، ما به ظاهر افراد نگاه میکنیم. یه بار این داستان رو عرض کردم، مشهد بودیم، یه شخصی نسبتاً پیر، حالا پیر خیلی پیرم نبود ولی قد کوتاه و ریز پیزه، راه میرفت مسخره بازی در می آورد، شوخی میکرد، بچه‌ها رو دست مینداخت، دایره میزد، مثلا حالت مثلا نیمه مجنون. که یه بار تو حرم بودم، دیدم این آقا آمد تو حرم، رفت بالا قبر شیخ بهایی، شروع کرد بلند بلند صحبت کردن. سلام شیخ، من هر وقت میام سر قبرت به تو سلام میدم. یقشم اینجوری میکرد و مثلا هر کی میدید میخندید، مفعجب ببینید آدمه ظاهر خب اینجوری بود. بعد تا اینکه یه وقتی ما در یه مغازه‌ای بودیم، انگشتر فروشی بود، این آقا آمد تو، آمد تو یه حرفی زد و یه حالای عباره پرسی کرد، آمد برای یه دعایی کرد، گفت خدا یه پول زیاد به شما بده، یه عقل درست حسابی به من. آمد که بره، من گفتم آقا چرا ما رو نفرین کردی؟ دیگران شاید از پول زیاد خوششون بیاد، اونی که ارزش داره عقله. پول زیاد به ما بده، عقل به تو بده؟ حالی شد اینجا جای دیگه نیست. سریع آمد تو گفت نه، خدا به همه خیر بده، خدا به همه خیر عنایت کن. من دیدم این جزء اولیاء اللهه، این کسی که میفهمه عقل چیه، عقل به من بده، به شما پول بده. عاقلات قدر عقل رو نمیدونن. این میگفتش که خدا به شما پول بده و من عقل بده. که وقتی گفتم چرا نفرین کردی، آمد تو شروع کرد دعا کردن. یعنی ظاهر افرادو که نمیشه بشناسی این کیه، چون داره میخنده، چون داره مثلا شگلک در میاره فکر کنی این اهل جهنمه. چه بسیار افرادی که توی جاهای کارایی کردن، خدا از اونا خریده، اینا خداوند ازش خریده، با همون یه عمل اهل نجات شده. چون نمیدونیم که کدوم عملمونو خدا خریده، کدوم عملو ازت خریده خدا، کدومشو قبول کرده. ان المتقین فی جنات و عیون. متقین همین که تقوا پیشه کنه، دنبال شیطان را نیفته، تو صراط مستقیم حرکت کنه. صراط مستقیمو همه میدونن عزیزان. آقا هیچ کس نیست که بگه ظلم خوبه، یهودی باشه، مسیحی باشه، مسلمان باشه، حتی کافر باشه. شما دیدی کسی بگه ظلم خوبه؟ همه میگن بده. هیچ کس نیست بگه دزدی خوبه. حتی اون دزدم که دزدی میکنه، دزدی تایی میرن دزدی، اون به اون میگه مواظب جیب من نزنی ها، ما با هم رفیقیم. دزدی رو بد میدونه، میگه رفیقمه، با هم دزدی کردیم، خوب نیست من مال اینو بردارم. خود دزدم میگه بیا عادلانه تقسیم کنیم، عادلانه. ای بابا تو دزدی، میگه عادلانه تقسیم کنیم. هیچ کس نیست که تجاوز به دیگران رو بگه خوبه. همه در دلشون میدونن چی خوبه چی بده. یعنی خداوند قرار داده، انبیا هم اگه فرستاده برای بیدار کردن این فطرت ماست. لذا شیطان به خداوند، به شیطان میگه کسی مگه خودشون دنبال تو بیان؟ تو نمیتونی اونا رو بگیری بکشی تو مسیر باطل، خودش دیگه دنبال پا بذار رو فطرتش بیا دنبال تو. ان المتقین فی جنات و عیون. بعد هیچ کدوم از نعمات بهشتی رو اینجا نفرمود، حوری و قصر و غلمان و شیر و شراب و اینا رو اینجا نفرمود. ان المتقین فی جنات. جنات، جنت یعنی چی؟ باغ. باغ کدوم باغ؟ چون باغ در عربی خیلی الفاظی داره، گفتیم جنات اون در باغی که درختها اونقدر تو هم فرو رفته باشن که زیرش سایه شده باشه. یعنی تو اون باغ میری تمام سایه باشه، پوشیده شده باشه از نور آفتاب، اونو میگه جنات. بعد چشمه هایی که روان شده، پوشیدگی هایی که جوشش دارد در زیر آن پوشیدگی ها، خیلی میتونه مراتبی داشته باشه. ادخلوها بسلام آمنین، داخل شوید آن را بسلام آمنین. ادخلوها به سلام، یه معناش به سلامتیه، به سلامتی. اینجا هیچ خطری وجود نداره، هیچ خطری نیست. آمنینش برای چیه؟ میگه اینجا امنیت هم هست، چون بعضی وقتا سلامتی هست امنیت نیست. یعنی یه جایی هست طرف کارش نمیشه ولی همش میترسه که نکنه کارم بشه، یا سلامتی هست اما امان نداره، میگه شاید اینجا بندازنم و بیرون، شاید اینجا بیرونم کنن، در امان نیست. میگه این بهشت سلام آمنینه. یه معناش هم اینه که ادخلوها به سلام، با سلام داخل شوید. وقتی داخل میشید چی میگید؟ سلام علیکم. چون سلام چی میاره؟ سلامتی میاره. سلام یکی از اسماء خداونده، سلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. سلام از اسماء خداست. که حالا چه چیزایی داره سلام، چه خواصی داره؟ آقا آیه قرآن میفرماد وقتی داخل خانتون میشید، خانه خودتون داخل میشید، فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بدید. آقا حالا اینو من میگم، هر وقت رفتی جلو آینه به خودت سلام بده، خودتو میبینی سلام بده به خودت. چی میاره؟ سلامتی میاره برات، چون سلام سلامتی میاره. سلام اسم خداونده. این که ما میگیم سلام علیکم، سلام بر تو باد، این در سلامت باشی، و اینا اثر داره. هر وقت رفتی جلو آینه خودتو دیدی بگو سلام علیکم، به خودت سلام کن. بهشت اینجوری، وارد میشن سلام میکنن، ادخلو آب سلامن. تو خونه خودتونم وارد میشید همین کارو کنید، سلام علیکم. که فسلموا علی انفسکم، بعضی گفتن یعنی به اهل خانتون، به زن و بچهتون سلام کنید وارد میشید، یا نه حتی خانه خالی هم هست فسلموا علی انفسکم، به خودتون سلام بدید. ادخلوها به سلام آمنین، در امنیت کامل وارد بهشت میشن. که این دوتا بزرگترین نعمت خداست عزیزان. یه نفر یه حرف خوبی میزد، میگفت شما الان خیلی آرزوهایی داری، آرزو داری یک حساب توپول داشته باشی ها، بعد توپولیش هم چقدر باشه، هرچی بره بالا میگه یکم بیشتر یکم، بعد میگه یه ماشین خوبم داشته باشم، زیر پام بالاخره زن و بچه هم احتیاج دارن، خونه هم داشته باشم، یه دونه ویلا هم شمال داشته باشم. همینجوری یکی یکی برای خودت میشموری. اما وقتی کسی مریض میشه، مریضی یقشو میچسبه، میگه فقط سالم بشم، سلامت، فقط میگه سلامت، سالم باشم، بدنم سالم باشه، بقیهش چون چیه؟ فرع این سلامته، فرع سلامته. ویلا به یه نفر بگو که آقا شما مثلا قطع نخابشو حکومت زمین میدیم به تو، یا آدم فقیر بهش بگو قطع نخاشو حکومت زمین میدیم به تو، میگه نه آقا نمیخوام. مثل اون جناب بهلول با هارون الرشید، هارون الرشید میدونید اون زمان تمدن اسلامی خیلی وسعت داشت، تمام یک پارچه بود دیگه، تمام این کشورها یک حکومت اسلامی بود، بعد یه خلیفه به همه اینا حکومت میکرد. که یه بار هارون رشید برگشت به بهلول گفت حکومت ما چقدر میارزه؟ گفت به اندازه یه بول هیجیش. اونم خب چون به جنون زده بود خودشو، حرفا رو میگفت، گفت چه جوری به یه جیش میارزه؟ یعنی چی این حرف چی زدی تو اصلا؟ میفهمی چی داری میگی؟ گفت آره میفهمم چی میگم. گفت چه جوری؟ گفت اگه نتونی غذا آبو بدی پایین، چی حاضری بدی که آب از گلود بره پایین؟ گفت پول دارم. گفت برو بالاتر، نصف حکومت تو بگن بده تو آب از گلود بره پایین، حاضری یا نه؟ وقتی نره دیگه مجبورم. گفت حالا رفت پایین، از اون ور بیرون نیامد، چی حاضری بدی؟ نصف دیگه حکومت تو حاضری بدی که جیشت بیاد؟ گفت بله. گفت دیدی به اندازه یه جیش میارزه حکومتت؟ یعنی چی؟ سلامتی دیگه. ادخلوها به سلام آمنین، بعد در امنیت کامل. که این بزرگترین نعمتیه که خدا داره برای اهل بهشت ذکر میکنه. ادخلوها به سلام آمنین و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. و نزعنا و میگیریم ما فی صدورهم، آنچه در سینه های آنهاست، من غل از کینه ها. غل یعنی کینه، بعضی گفتن حسد، حسادت و کینه و اینا رو از دلهای اینا میگیریم. اخوانن برادرانی میشن، علا سرور متقابلین، که به روی سرور، سریر جمع سریره، سرور سندلی هایی روبروی هم متقابلین نشستن. نکات این آیه، آقا پس ممکنه انسان متقی یه موقع تو دلش کینه ای از کسی باشه، ممکنه به برادر خودش حسادت کنه، منتها انسان متقی به خاطر اون تقوا اینو بروز نمیده. یعنی به خاطر کینه با برادر خودش دعوا نمیکنه، مثلا ظلم نمیکنه، چون اگه ظلم کنه دیگه خلاف تقوا میشه، ولی ممکنه تو دلش باشه. بعد اینا چی میشه؟ تو دلش یه عمر نسبت به یه نفر کینه داره. آقا یه حدیثی یه بار خوندم خدمتتون، شخصی اومد پیش امام سجاد، گفت آقا یه شخصی هست، این به من لطفی کرده، بزرگواری کرده در حق من، و از اون طرف ظلمی هم به من کرده، ظلمش اینه که پدر من رو کشته، من نمیدونم با این چه کنم. امام سجاد فرمود چه لطفی در حق تو کرد؟ گفت من رو با توحید و ولایت شما آشنا کرد. گفت اما آقا جان اینقدر این نیست که بخوام از خون پدرم بگذرم. امام سجاد فرمود تو رو با ولایت ما آشنا کرد، فکر کردی کفاف خون پدرت رو نمیده؟ کفاف خون جمیع اهل زمین رو میده. اون که تو رو با ولایت ما آشنا کرد، اگه به خاطرش از جمیع خون اهل زمین بگذری غیر از ما ائمه، میارزه. این بنده خدا میگه من کینه دارم تو دلم، ولی از طرف این لطف کرده در حق من. میگه اینها در قیامت در بهشت که وارد میشن، نزعنا ما فی صدورهم من غل، هرچی ناراحتی و حسادت و کینه و اینا هست از تو دلها اینا میکشیم بیرون. اخوانن، اخوان برادرانی میشوند، علا سرورن، سرور گفتیم سریر، سریر صندلیه، اما هر صندلی نمیگن سرور، سریر به صندلی میگن سریر که وقتی میشینی روش از سرور لذت میبری، کیف میکنی. خب آقا یعنی نرمه؟ نه، از اون حالا نرم که هست، منظور این که از اون جایگاه لذت میبری، مثل این که طرف رو ببرن تو مجلس پادشاه یه صندلی بهش بگن اینجا تو بشین، میشینه کیف میکنه، من تو مجلس پادشاه نشستم. اینو بهش میگن سریر، که از نشستن روی او لذت میبره طرف، لذا میگن سریر سلطنت، تخت پادشاهی. علا سرور متقابلین، روبروی هم، برادرانی هستن که روبروی همن. روایت میگه یعنی به پشت هم نگاه نمی کنن. یعنی چی به پشت هم نگاه نمی کنن؟ یعنی پشت سر هم حرف نمی زنن. یعنی به عیوب هم دیگه نظر نمی کنن، بلکه به روی هم نظر می کنن. چه خوبه ما اینجا اینجوری باشیم، پشت سر برادرمون حرف نزنیم، از خوبیاش بگیم. هر موقع در مورد کسی خواستیم حرف بزنیم فکر کن پیشت وایستاده. هر موقع آقا یه شخصی خاطره تعریف کرد، گفت ما یه بار شوخی کردیم با یکی از دوستانمون، گفت توی مهمونی نشسته بودیم، این دوستمون از در آمد تو، من رفتم پشت تلویزیون قایم شدم، به یه نفر اشاره کردم که از من غیبت کن، این آمد و نشستن و بعد شروع کردن از این از من غیبت کردن. این میدونست حالا این پشت تلویزیونه. آره این آدم میبینه از چه جور آدمیه با. گفت این شروع کرد از من بدگویی، رفیقم بود، شروع کرد از من بدگویی کردن، گفت بعد میگفت من یه مرتبه از پشت تلویزیون آمدم بیرون، میگفت این یه مرتبه زبونش بند آمد، میگفت جوری شوکه شد هی دیگه نمیتونست حرف بزنه، میگفت آب آوردیم آب زدیم، هی گفتیم بابا ما رفیقیم با هم، شوخی میکردی تو، اصلا میگفت حالش خوب نمیشد که نمیشد. بعد این خاطر برای خود من پیش آمد یه بار، من رفتم یه جایی مغازه‌ای بود، صاحب اون مغازه گفت فلانی نبودی الان فلانی اینجا بود پشت سرت حرف میزد، میگفت این، گفتم که نه زاخ ایشون خیلی پسر خوبی اهل این حرفا نیست، گفت نه هرچی گفت من دفاع کردم، یعنی عادت کرده بودم به خودم جا غیبت نکنه پشت سر کسی، حالا نگو این اون آقا پشت دخل قایم شده بود، من از بس از این دفاع کردم این خودش آمد بیرون سرش انداخت پایین از خجالتش گذاشت یوری رفت. آقا همیشه فکر کن رفیقت پشت دیوار قایم شده، اصلا رفیق خدا که هست، ثبت میشه عملت، که نذاری پشت سر رفیقت غیبت کنه، خودت که نباید غیبت کنی، نذاری کسی غیبت کنه، چون اهل بهشت چیان؟ متقابلینن، رو در روی همن، پشت سر هم حرف. اینا رو باید یاد بگیریم از اهل بهشت، اگه میخواییم بشیم باید اینجوری باشیم. اهل بهشت میخواییم بشیم باید همیشه خوبیای همو بگیم. آقا یادت باشه آقا امیرالمومنین فرمود سینتون رو قبرستان عیوب دیگران کنید. قبرستان دیدی چه جوریه؟ مرده ها رو تو خاک میذارن، خاک میرزن روش، چون جنازه چیز کریهیه. میگه کارای زشت دیگران رو تو سینت چال کن، نریز بیرون، بریزی بیرون مثل این مونه که جنازه ای رو از قبر بیاری بیرون، بذار تو سینت بمونه. و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیها نسب و ما هم منها بمخرجین. لا یمسهم، مس نمی کند آنان را، فیها نسب، خستگی، سختی، خستگی و سختی اونها رو مس نمی، خسته نمیشن، فشار بهشون نمیاد. و ما هم منها به مخرجین، و آنان نیستن این گونه که از آنجا خارج شوند. یعنی یه موقع هست طرف یه جای خودش میگه میخوام بذارم برم، میگه اونا خودشون خارج نمیشون. حالا این صفت رو که از بهش خارج نمیشن و در مورد اهل آتش چی میفرماد؟ و ما هم به خارجین من النار، آنها خارج نمیشوند از آتش. اسم فاعل میاره، اسم خارج، و ما هم به خارجین من النار. و ما اما اینجا میفرماد چی؟ و ما هم منها به مخرجین، اخراج نمیشوند از بهشت. اونا خارج نمیشن، نمیتونن برن بیرون، اینا رو اخراج نمیکنن، کسی اونا رو اخراج نمیکنه. و ما هم منها به مخرجین. خب اما این آیهی که خواهیم بخونیم، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، خیلی زیباست این آیه. بنده میخوام اینجوری تعبیر کنم، اگر این سوره یه انگشتر باشه، نگینش این آیه است. نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر بده بندگان من را که من غفور و رحیمم، من آمرزنده مهربانم. عبادی چون بالا در بحث با شیطان که شد فرمود که ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو بر بندگان من سلطنت نداری. حالا اگر یه موقع بنده خطا کنه، اشتباه کنه، چون متقین هم گفتیم ممکنه خطا کنن، میگه نگفت قل و کینه و حسد یه موقع تو دلشون میاد به خاطر گناهان دیگه، حالا خداوند میگه خبر بده بندگان من رو، به بندگانم بگو، نب عبادی، آگاه کن، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، من آمرزنده مهربانم. این آمرزنده مهربان یه مقدار معناشو باز کنیم، آمرزنده یعنی چی؟ غفور، غفور، حالا غافر داریم، وقتی مبالغه میخواد کنه خیلی آمرزنده میگه غفور، چون غافر هم چیه؟ از همین اسم فاعل همینه، مثل کاتم و کتوم، کاتم پوشاننده است، کتوم خیلی پوشاننده است، ظالم و ظلوم. غافر که میگیم آمرزنده، اگه دقیق تر بخواییم معنا کنیم، غفره معناش نزدیک به کفره است، غفره و کفره معناشون نزدیک به همه و در جفتشون به معنی پوشنده است. عرب به کشاورز میگه کافر، چرا؟ چون دانه رو زیر خاک میپوشاند. لذا اون آیه هست که لیقیزه لهم الکفار، اون آیه رو اگه سرچ کنید عزیزان من یادم بیاد بخونم، فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. چی میفرماد آیه؟ از يعجب الزراع، زاره تعجب میکنن که به قیز میان کفار، که زاره و کفار و کنار هم آورد، چون از یه معنا داره. حالا تو تفسیرش بخوایم بریم نکاتی داره با جای خودش بگیم، فقط داشته باشید یه وقتی اینو. قفره و کفره رو میخوایم بگیم. قفره هم به معنی پوشیدگیه. خب خدا گناه ما رو میپوشاند، یعنی چی گناه ما رو میپوشاند؟ غفور، به زبان خودمون بخوایم بگیم میشه چشم پوشی میکند. آمرزنده، کسی که ندید میگیره، کسی که ندید میگیره گناه رو، خیلی آمرزنده است، یعنی خیلی ندید میگیره، خیلی چشم پوشی میکنه. انی انا القفور، به درستی که من بسیار ندید گیرنده هستم. غفور و رحیم، رحیم هم یعنی مهربانه، رحمان و رحیم جفتشون از رحمته، اما رحیم یا رحمتی همراه با دلسوزی، مهربانه. ببینید پدر شما با شما مهربانه، خب ممکنه یه همسایه هم داشته باشید با شما مهربان باشه، اما مهربانی پدرت چه فرقی میکنه با مهربانی یه شخص دیگه؟ میگی پدرم دلسوز منه، اونو میگن رحیم، مهربانی که دلسوزه، بسیار ندید گیرنده هستم و بسیار دلسوزم، به بندگانم بگو، خیلی چیزا رو ندید میگیرم. انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم، و به درستی که عذاب من آن عذاب دردناک است. آقا غفور رحیم اینا رو به خودش نسبت داد، فرمود من غفور رحیمم، اما عذاب مال فعل خداونده، فرمود کارم عذاب کردنم سخته، نگفت من سخت گیرم مثلا، فرمود عذابم سخته ها، یعنی غفور و رحیم رو به ذات خودش نسبت داد، اما عذاب مربوط به چی؟ فعل خداونده. آقا ما این صفات رو تو رسول خدا و امیرالمومنین میبینیم، چقدر روایت داریم طرف میامد پیش امیرالمومنین میگفت آقا من نعوذ بالله زنا کردم، حضرت سرشو میگرفت اونور یعنی نشنیدم، دوباره میامد اونور میگفت آقا من زنا کردم، آخرش حضرت میگفت شاید حالا مثلا زنا نشده، شاید مثلا لمس کردی، زنه میگفت من زنا دادم، گفت نه آقا من باردارم، باردار شدم از زنا. حضرت گفت خب پس پاشو برو تا بچت به دنیا بیاد حد نمیشه برات جاری کرد. آقا این رفت 9 ماه دیگه آمد، گفت آقا بچه‌ام به دنیا آمد، حد تو برام جاری کن. هی آقا ندید میگیره، برو استغفار کن، آقا بچه‌ام به دنیا آمد. گفت باید شیر بدی بچه تو، 2 سال حق شیر داره، نمیشه که، برو حالا. هی ندید میگیره، آخرش یه کسی گفت، بعد فرمود یه کسی باید این بچه رو سرپرستیشو به عهده بگیره، یه آدم نادان گفت آقا من به عهده میگیرم. حضرت گفت تو چی کاره دخالت میکنی؟ من میخوام اینو ببخشم بره، حد جاری نشه، خدا ببخشه، توبه کنه، خدا ببخششو. ندید میگرفت، خیلی روایات داریم تو این زمینه که رسول خدا ندید میگرفت، امیرالمومنین ندید میگرفت که غفورن، بخشندن. چه شبی هم رسیدیم به این نب عبادی، خبر بده بندگانم را که من بسیار غفور رحیمم. ای آقا جانم امیرالمومنین، آقا امامان ما اکثرا مظلوم بودن، اکثرا همشون مظلوم بودن، مظلومانه به شهادت رسیدن، اما مظلومیت امیرالمومنین یه چیز دیگه است. مظلومیت آقا امیرالمومنین یه چیز دیگه است. اول مظلوم عالم امیرالمومنینه. اونقدر امیرالمومنین در راه اسلام دوید، اونقدر دوید و اونقدر ضرب خورد، خیلی امیرالمومنین تحمل کرد. ولی یه چیزی بگم آقا جان، یه جایی رسیده بود دیگه خسته شده بود، خسته شده بود. این تو خطبه هاش هست، تو نهج البلاغه از ابتدا 10-12 سالگی پیامبر خدا مبعوث شد، خدمت رسول خدا بود، از رسول خدا حمایت میکرد، پا به پای رسول خدا میدوید، تو جنگ ها هر جا که بود امیرالمومنین میدوید جلو، از جان رسول الله مراقبت میکرد. اینها خسته نکرد امیرالمومنین رو. همه جایی که دیگران فرار میکردن امیرالمومنین وامیستاد. اینا خسته نکرد امیرالمومنین. بعد از رسول خدا که رسول خدا از میان امت رفت، فتنه بلند شد، خیلی مصیبت بزرگ بود، اما امیرالمومنین خسته نشد. پیش چشمش میراثش رو به غارت بردن، درب خانش رو آتش زدن. یادگار رسول خدا پیش چشمش به شهادت رسید، خیلی مصیبت بزرگ بود، اما امیرالمومنین خسته نشد. خسته نشد، نه، مصیبت بزرگ بود اما خسته نشد. برادرش جعفر به شهادت رسید، عموش حمزه به شهادت رسید، اما خسته نشد. 25 سال خانه نشین شد امیرالمومنین. بعد از 25 سال که به خلافت رسید، میدونید چی خسته کرد امیرالمومنین رو؟ مکر دشمنان، خیانت دوستان و حماقت و جهالت مردمان. مکرایی که معاویه میکرد، شایعاتی که پشت سر امیرالمومنین پخش میکرد، وقتی ضربت خورد تو مسجد خبر منتشر شد، عده‌ای گفتن مگه علی نماز میخوند. تو صفین یه گروهی خیلی گفتن از سپاه معاویه خیلی سخت حمله میکنن. هاشم مرغال سپهدار امیرالمومنین بود، رفت به جنگ اینا، دید خیلی عجیب شمشیر میزنن. گفت یه لحظه صبر کن، تو چی؟ چرا اینجوری میجنگی؟ گفت برای این که اگر علی حاکم بشه، شنیدم نماز رو میخواد برداره. گفت تو نمیدونی علی اول من اسلمه، اول کسی که با رسول الله نماز خونده علی است. شایع کرد امر آس که علی میخواست رسول خدا رو ترور کنه. ای وای ای وای، اینها خیلی فشار می آورد. اما اونی که خیلی خسته کرد امیرالمومنین و خیانت دوستان، خبر دادن یا امیرالمومنین ابن عباس، قسم ابن عباس والی بصره، بیت المال و برداشته فرار کرده. پسر عموش، ای وای ای وای ای وای، خیلی سخت بود برای امیرالمومنین. وقتی که خبر رسید امر آس داره حمله میکنه به مصر، محمد ابن ابی بکر از شیعیان امیرالمومنین آنجا حاکم بود، فرزند خوانده حضرت بود. حضرت هرچی به کوفیا گفت بیایید لشکر آماده کنیم، نیامدن جلو. التماس میکرد حضرت، گفتن هوا سرده، هوا گرمه، تا جایی که به زور یه لشکری آماده شد، خبر دادن مصر سقوط کرد، محمد ابن ابی بکر کشته شد، به شهادت رسید. بسر ابن ارتاد با 1000 سوار از طرف معاویه زدن توی کشور تحت سلطه امیرالمومنین. به شهرها و روستاها که می رسیدن می پرسیدن شما طرفدار علی هستید یا عثمان؟ اگه می گفتن طرفدار عثمان، کار نداشتن. اگه می گفتن طرفدار علی، حمله می کردن، می زدن، می کشتن، تجاوز می کردن، بچه ها رو سر می بریدن، بعد می زاشتن می رفتن یه شهر دیگه. آقا امیرالمومنین به کوفیا گفت بلند شی بابا، حمله کردن تو کشور تو، یه نفر بیاد فرمانده سپاه به عهده بگیره، هیچ کس نمیام. میگه جایی شد که امیرالمومنین خودش گفت من خودم فرمانده میشم. پیرمردهای کوفی آمدن افتادن رو دست و پای امیرالمومنین. آقا جان خوب نیست شما خلیفه اید آخه؟ خوب نیست که شما بخواید تو این سن فرماندهی سپاه بشید؟ ای قربان مظلومیت دیا امیر المومن، ای قربان مظلومیت دیا امیر المومن. این آخرا اونقدر امیر المومن خسته شده بود، اونقدر خسته شده بود، میگفت میفرمود ای کاش شما رو ندیده بودم. بعد اینجا هم عدالت رو رعایت میکنه، میگه کاش شما هم منو ندیده بودید، من از دست شما خسته شدم، شما هم از علی خسته شدید. ای وای ای وای ای وای، ای قربان تو یا امیرالمومنین. یه جاهایی گریه می کرد شیر خدا، میگه روزای آخر بود، بالای تخت سنگی ایستاد، جمع شدن مردم دورش. یه سخنرانی کرد، بعد دلش نکست، گفت عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن طیحان، عمار کجایی؟ ابن طیحان کجایی؟ ذو شهادتین کجایی؟ کجایید یاران من؟ میگه عشق میریخ، یعنی میگفت چقدر دلم تنگ شده برم اون طرف. یا امیرالمومنین، به خاطر این وقتی ضربت خورد فرمود فوز دوباره بلکم، به خدا یکم راحت شدم. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب قبلة العارفين وعلم المهتدين. اللهم صل على فاطمة وابي وبعلها وبنيها بعدد ما هاتبه الماء. اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا الحسن اوغو بجام مادر آن مادره
ابن الحسن،
صدا بزن امام زمان تو،
ابن الحسن یا ابن الحسن.
این شبا مقدرات میاد زیر دست امام زمان امضا میشه. بگو آقا جان به حق مادرت اسم ما رو در لیست سعدا ثبت و ضبط کن. آقا آقا جان اسم ما رو پر رنگ بنویس. آقا جان روسیه هم ولی غلام تو هم مهدی. خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ خواجه مگر غلام سیاه ندارد؟ مولا یا مولا 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 یا مولا صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شب نوزدهم شب ضربت خوردن مولای متقیان. آقا جان یا امیرالمومنین، آقا جان کاش بودیم سپر بلای تو می شدیم ارباب جان، جان عالم به قربانت مولا. هزار جان گرامی فدای نام تو با یا امیر المومنی. ای قربان تو مولا از بیوفایی کوفیان که بگذریم، یه ادشیه داشت امیر المومنین، عاشق امیر المومنین بوده. هم وقتی مولا ضربت خورد اینا بیچاره بودن، هم تو کوفه راه میرفتن، هم سر به دیوار مسجد کوفه میذاشتن. مولا مولا یتیم شدیم آقا، یتیم شدیم ارباب. به فرق شکافته امیر المومنین، به فرق شکافته مولا المتقین، میخواییم قرآن رو سر بگیریم. قرآن رو باز کن، در مقابلت بگیر، بگو اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و
و ما فیه و فیه اسمک اکبر و اسماک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من اتقائک من النار.
اینجا میگه حاجت تو از خدا بخواه، هر حاجتی داری بخواه، ولی امام زمانت رو فراموش نکنی. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. قرآن رو ببند بالای سر بگذار، بگو اللهم بحق هذا القرآن و بحق من ارسلته به و بحق كل مؤمن مدحته فيه و بحقك عليهم فلا احد اعرف بحقك منك. ده مرتبه بگو بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، ده مرتبه خدا رو به خاتم انبیا به حبیبش قسم بده، بگو به محمد، به محمد، به محمد. فرق شکافته امشب ده مرتبه به علیه، 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 علی. وقتی آدم ابوالبشر از بهش رانده شد گریه میکرد، خدا رو قسم میداد، جبرئیل نازل شد، اسامی پنج تن رو به آدم تعلیم کرد، گفت خدا رو به این پنج تن قسم بده. وقتی آدم خدا رو به یک پنج تن قسم داد تا رسید به اسم فاطمه، ندا آمد آدم خودت که چی؟ برا تمام فرزندان گناهکارتم اگر دعا کنی به احترام این خانوم همه رو میبخشم. حالا ده مرتبه بگو به فاطمه، به فاطمه، به فاطمه،
به فاطمه 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 به جای همه این اسما میخوام بگم به فاطمه آخ به فاطمه به فاطمه دیگه رحمت خدا به جوش میاد وقتی میگی به فاطمه آخ به فاطمه به فاطمه به فاطمه به فاطمه آی ننه آی ننه یارالی ننه یارالی ننه آخ به فاطمه به فاطمه به فاطمه مگه میشه قرآن رو به سرت بگیری هی به خدا بگی به فاطمه مگه میشه خدا ردت کنه بگو به فاطمه ده بار بگو بلحزنه 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 ده بار بگو بلحزنه به امام سجاد ده بار بگو به علی ابن الحسین حالا ده مرتبه خدا رو به ما به باقر قسم بدیم الهی به محمد ابن علی 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 خدایا به جعفر ابن محمد 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 به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، باب الحوائج، به موسی ابن جعفر، 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 امام رؤوف، امام رضا، به علی ابن موسی، 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 جماد العلمه، به محمد ابن علی، 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 امام مهدی، به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. حالا ده مرتبه خدا رو به امام عسکری قسم بدیم، بلحسن ابن علی، 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 بلحسن ابن علی. خدا رو به امام زمان قسم بدیم، الهی بالحجت، 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 بالحجة، بالحجة، يا ابن الحسن، 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 صدا بده، يا ابن الحسن، یا صاحب الزمان آقا جان، آجرک الله شب قدر، دعای فرج و همه با هم زمزمه کنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الهی ادم البلا
خبر الخفا و انکشف الغطا و انقطع الرجا و ضاقت الارض و منعت السما و انت المستعان و الیک مشتکا و علیک المؤول فی الشدت و الرخا. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین فرست علینا طاعتهم و عرفتنا بذلک منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمه البصر او هو اقرب یا محمد و یا علی
یه بار دیگه
یا محمد و یا محمد و
یا علی
اکفیانی فإنکما کافیان و انصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الساعة يا أرحم الراحمين ارحمنا بحق محمد وآله الطاهرين صلى الله عليك يا أمير المؤمنين.
چند دقیقه ان شاء الله عزاداری کنیم برای امیرالمومنین
صلی الله علیک یا امیرالمومنین یا علی ابن ابی طالب آقا جان مجنون عالم علی لاله گل گشت زده خون روی دلارای علی آقا جان یا رسول الله مزدرس حالت شما رو ببین چه جور امت دادم لاله گنگزد خون روی دلارای علی می چکت اشک حسن بر رخ زیبای علی مرغ آمین به دعای سهرش پاسخ داد از خداوند همین بود تمنای علی که گمان داشت که چون فاطمه تنها با قریب کسی فکر نمی کرد امیرالمومنین که خلیفه شده بود ظاهرن اینجور غریبانه اینجور مظلومانه که گمان داشت که چون فاطمه تنها غریب ببیرم مرد آقا جان در دل خاک رمن قامت رنای علی آقا جانم یا صاحب الزمان آجر گلام آجر گلام یا صاحب الزمان وقت پرواز آسمان شده بود گوی آخر جهان شده بود کعبه میرفت در دل مهراب لحظه گریه از آن شده بود همه میگفتن علی نرو ای پرندگان خونه دورو بر مولا با جان نرو سمت مسجد اما مولا براش نوشته شده آقا جان کوفه لبریز از مصیبت شده بود باد در کوچه نوح خان شده بود شور افتاده در دل زینب پی بابا دلش جان شده بود علی علی جان علی علی جان علی علی جان علی علی
علی
شب باید صداتو بلند کنیم امیرالمومنین غریبان در مسجد کوفه ضربه به فقر مبارکشون خورد هرچی صدا داری صدا بزن یا علی
به علی الهی الحف به علی
فقط همین علی رو دارم خدا
به علی
بزن به سینه
به علی الهی الحف به علی الحف به علی قسم به قلب شکسته علی قسم قلب شکسته علی قسم دستای بسته علی به فرق در خون نشسته علی الهی علب الهی علب.
میگی با من
قسم به قلب شکسته علی، قسم به دستای بسته علی،
به فرق در خون،
به فرق در خون نشسته علی الهی علب الهی.
آی جونم بگو
به علی الهی علب، به علی الهی علب. الهی علب به علی الهی علب به علی بلند بگو یا رب یا رب، قسم بده خدا را امشب، قسم بده به عشق زینب الهی، غم تو دل زینب نشینه نشینه الهی، دیگه سر خونی نبینه نبینه الهی، دیگه سر خونی نبینه آه الهی، غم تو دل زینب نشینه نشینه الهی، دیگه سر خونی نبینه نبینه الهی، دیگه سر خونی نبینه نبینه بلی الهی علب بلی الهی علب بلی.
میزنی
قسم به احیای آخر علی، قسم به احیای آخر علی، قسم به قرآن رو سر علی، به زخم پهلوی همسر علی الهی علب الهی علی الهی علب الهی الهی علب ولی الهی علب ولی الهی علب ولی الهی علب ولی. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله، علی علی الله، ناد علی مظهر الحجاج، ناد علی مظهر الحجاج، تجد هوانا لکف نوائب، کل هم و غم سینجلی، کل هم و غم سینجلی، عظمتک یا الله، نبوتک یا محمد، به ولایتک علی 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 علی. همین است و همین است و همین است، همین است و همین است و همین است، فقط حیدر امیر المؤمنین است، تمام دل خوشیه، تمام دل خوشیه، زندگی من این است که وقت مرگ بیای و مرگ شیرین. علی جان مگر نگفتی علی جان فمن یموت یرنی؟ مگر نگفتی علی جان فمن یموت یرنی؟ بیا که وقت وفایت به عهد دیری، شهادت این مرا فاطمه تقبل کرد. بیا همه کز و کارم زمان تلقین است، کفن کنید کفن کنید مرا رو به قبله حرمش. نجف چه جای قشنگی برای تدفین، فراغ و بزن مرا فراغ و بز مرا میکشد به یک میزان، چطور سرم به دامن حیدر بروی بالی، سرم به دامن حیدر بروی بالی. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرج محمد وآل محمد، ولعن من عاد محمد وآل محمد. اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا بحرمة محمد وآل محمد. اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد، مماتنا ممات محمد و آل محمد. جهت تعجیل در فرج آقا امام زمان، شفای مرضات، برآورده شدن حاجات اجمعان، صلوات.